بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه اول، صفحه 377. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. کتابی رو که از این جلسه خدمت دوستان هستیم بحث کتاب خمس. در کتاب خمس تا بحث اصلی رو بحث میکنن، یکی در موارد خمس، خمس در چه مواردی واجبه. یه بحثی داریم که دست فاضل معونه است، میگه که از موارد خمس فاضل معونه است، یعنی اضافه درآمد انسانه، که چون این اضافه درآمد یه سری احکام خاصی داره و تا یک سال استثناء شده، اینو مفصلا بحثش میکنن. یه بحثی هم بحث داره کیفیت تقسیم خمسه، که خمس رو باید چجوری تقسیم بکنیم. بحث اولی که بحث میکنن مایجب فیه الخمس، مشهور نظرشون اینه که خمس در هفت چیز واجبه و اینها رو یکی یکی برمیشمارن. ما توی کتاب چون خیلی وقت توضیح دادن خود این مقدمات وقت میگیره، بنامون بر این نیستش که همه استدلالات یک، یعنی مدعیات یک بحث رو ابتدا همه رو بخونیم بعد شروع کنیم یکی یکی همه استدلالا رو بخونیم. در مواردی که مختصر بشه این کار انجام میدیم، در مواردی که طولانی باشه هر روزی به همون میزانی که میشه تو همون روز مثلا مدعیات رو استدلالا رو مورد بررسی قرار داد، همون مقدار مدعای بحث رو خدمتون عرض می‌خوایم کرد. یجب الخمس فی سبعه اشیاء، بنابر نظر آقای ایروانی و نظر مشهور خمس در هفت چیز واجبه. اولیش غنایم الحرب، که قدر متیقن از ادله خمس هم همینه و آیه هم در خصوصی بعضی ها معتقدن که نازل شده غنایم الحرب. حالا این غنیمت های حرب شرط ای که خمس داشته باشن چیه؟ اولیش ای که اذا کانت به اذن الامام علیه السلام باشد، باید حتما به اذن امام علیه السلام باشه. اگر به اذن امام علیه السلام نباشه کانت به اجمع حالا لو کانت الحرب فی عصر ظهور، همه از کنون خدمت شما اموال یک سره همش مار امام علیه السلامه، از کنون خدمت شما در صورتی که این حرب در عصر ظهور باشه، اگر این حرب و این جنگ در عصر ظهور امام علیه السلام باشه، هرچه به دست میاد به اذن امام اگر علیه السلام نباشه، اگر به اذن امام نباشه مطلقا همش ملک امامه، ولو اگر به اذن امام باشه از کنون خدمت شما خمسش میشود مار امام علیه السلام، ما بقیشو بین کسایی که جنگیدن و بین جنگجوها تقسیم میکنن. حالا ایشالله اینجا آقایون بعد از این مباحث کیفیت تقسیم غنایم و اینها رو اینجا بحث میکنن. اینها جاش کجاست؟ تو کتاب الجهاده، تو کتاب الجهاد بحث میکنن. کتاب الجهاد رو بعضیا مثل آقای ایروانی اینها رو فرق میزنن بین کتاب الجهاد و کتاب امر معروف نهی از منکر، بعضیا امر معروف نهی از منکر هم انتهای همون کتاب الجهاد بحث میکنن. بنابراین که مختص مفصل جدا از همان باشن، توی بحث کتاب جهاد بحث میکنن که خب غنایم به چه نحوی باید تقسیم بشه، خصوصیاتش چیه. یه بحثی هم اینجا داریم که هذا فی غیر الارض، در مورد زمین اینجوری نیست، در غیر زمین این حرف رو باید بزنیم. اما هیه فمحل للخلاف، که ایشون بحث خواهند کرد که در مورد زمین هایی که کشف، یعنی به وسیله جنگ و به وسیله انوه میگیم، یعنی به سختی با جنگ فتح میشن و گرفته میشن، این زمین ها مالکیه. اگر با جنگ زمین ها گرفته بشه اختلافیه. شاید نظر مشهوری که ما را همین کسایی که جنگجو هستند، یعنی هم جزء غنیمته، ولی عده قائل هم میگن که نه، ملک همه مسلمان ها. آقای ایروانی هم قائل به همینن و روایاتی هم برش هست که در کتاب الجهاد خواهیم خوند. در این صورت اینها میشود مال همه مسلمان ها، زمین های مفتوح عنوتن، زمین هم که خودشون بیان تسلیم بکنن که ماره ملک امام علیه السلامه. کلن زمین به عنوان غنیمت به هیچ نحوی تقسیم نمیشود. زمین یا جز او زمین هاییه که ابتداعاً جزء زمین‌های افتاده و زمین‌های موات که زمین‌های موات که اصلاً کلاً ملک امام علیه السلامه. زمین‌های دیگه‌ای هم که به وسیله چیز گرفته میشه، به وسیله که خودشون صلح می‌کنن و تسلیم می‌کنن، زمینایی که تسلیم هم می‌شود همش می‌شود ملک امام. درست شد؟ میمانند زمینایی که با جنگ گرفتن. زمینایی که با جنگ گرفتن میشه اراضی خراجی در واقع. میشه زمینای ملک همه مسلمان‌ها که کسایی که رو زمین‌ها می‌خوان زندگی کنن یا کار کنن خراج میدن و او خراج میده به اصلا صندوق حکومت اسلامی و جزء بیت المال مسلمین میشه. درست شد؟ خب این نسبت به زمین‌ها که حالا شما سر جای خودش خواهیم خون. بحث بعدی در مورد معدن که حالا بحث واجب اولی رو یعنی غنایم حرب رو بررسی بکنیم تا به معادن برسیم. ول مستند و فیزالک، در مورد مستندات اینا که گفتیم، اصل وجوب خمس رو از ضروریات دین میدونن، یعنی اهل سنت هم خمس رو واجب میدونن. در اصل اینکه در شریعت وجوب خمسی هست اختلافی نیست، اختلاف سر دامنه و مواردشه. این مورد اول جفن. نه فقط بحث قبولی نیست، اجماع مد نظر نیست. مراد از ضروری او حکمیه که به عنوان حکم لاینفک دین شناخته می شود، فقط در نزد ما هم نیست ها، فقط لازم نیست در نزد خود مسلمان باشه، یعنی اسلام رو با این حکم می شناسن. ضروری به این معناست. مثلا شما بعضی از چیزا مباحثی که به نظر ما خیلی فرعیه و اینها ضروری دینه، شما الان هر کافری بپرسی آقا اسلام یعنی چی، میگن مسلمان ها گوشت خوک نمیخورن شراب نمینوشن. از هر کافری بپرسی میگن مسلمان ها گوشت خوک نمیخورن شراب نمینوشن، یعنی حرمت شراب و حرمت گوشت خوک جزء ضروریات از که خدمت شما دین ماست، ولی که جزء احکام فرعی هم هست. مسلمان ها نماز میخونن، روزه میگیرن، زکات میدن، خمس میدن، نه اینا، اینا جز ضروریاته. به قول بنده خدای خودم گفت توی داشتیم میرفتیم از مکه دوباره میخواستیم بریم یه عمره مفرده بریم مسجد تنعیم، این بنده خدا سوار شده بود غنا گذاشته بود، یه موسیقی از این موسیقی زنای چیز میخون، بعد گفتم ما حالا آمدیم همینجوری به زبان عربی باش صحبت میکردیم، گفتم بالا ما بالاخره آمدیم اینجا که بریم یه بالاخره میخوایم بریم به تعبیر دیگه دوباره مهره میشیم، چیه گذاشتیم چه چیزی به درد بخور میزن. بعد خندید، خلاصه حرفش بود گفتش که غنا برای همه مسلمان ها حلال، فقط شیعه غالب حرمت غنایه. اینو یه بلد هم شدون اینقدر بهش گفتن، گفت غنا لجمیع المسلمین حلال الا شیعه، اون گفت فقط شیعه های که این غنا رو اشکال میکنن. خب راست هم میگه، بعد از چیزا جزء همه مسلمان ها به عنوان ضروری دین همه مسلمان نیست. البته اصلی که یه مقدار پوشش در اسلام لازمه، یعنی پوشاندن عورتین و اینا که قدر متیقنه نسبت بزنم، ولی حجاب به این معنایی که حتما باید همین گردی صورت باشه و موها رو نباید بپوشن و دستا حتما باید اینجور بشه، نه خیلی مسلمان هم هستن مسلمان، ولی اینا رعایت هم شاید خیلی مقدار نمیکنن. اصلی که اسلام یه میزانی از حجاب داره هست. نکته دومم اینه که شاید اصل حجاب به ما هو یک ضرورت فقهی فردی مد نظر باشه، اون چیزی که اختلافه به عنوانه که آیا حجاب جز احکام حکومتیه، یعنی حکومت باید ترویجش کنه یا نه لازم است حکومت ترویج کنه. حکومت سر چهارراه وا مثل هر کی میاد دهنشو بو میکنه که تو شراب خوردی یا شراب نخوردی، سر چهارراه وا مثل هر کسی میگه آقا برگه نماز نشون بده زرد زده باشن که تو رفتی مسجد نماز خوندی، چیکار میکاره مردم داره، میگن به حجابم چیکار داره. یعنی او اختلافی که هست که آیا حجاب اصلی که حجاب جز احکام اسلامه است، ولی که الان اختلافی که هست دیگه آیا حجاب جز احکامی که حکومت باید بهش دخالت، یعنی ذهنیت ما که بر مسلمان نماز واجب نیست هست یا نیست، که حالا کی دنباله که مردم نماز خوندن یا نخوندن، بالاخره حجاب از نماز که واجب تر نیست که. حالا ممکن اونجا استشهاد کنید آقا بالاخره اینجا گناهیه که در ملای عامه، ولی نماز نخوندن گناهی که پنهانیه، بالاخره اون بحث سر جای خودش. و الا اصل حجاب به عنوان که یه چیزی به عنوان حجاب تو محدودش ممکنه اختلافی باشه، اصلی که یه چیزی به عنوان حجاب در اسلام هست اصلش ممکنه ضروری دین باشه. یعنی بحث اینه که آیا جز احکامیه که حکومت باید پیگیری کنه. خب الان ایده میگن که آقا جبایت الخراج که جز وظایف حکومت اسلامیه، پیغمبر به خاطر اینکه خراج ندادن چقدر آدم کشت، چند نفر اول اسلام پیغمبر فرستادن که جمایت الخراج رو بدید جمع‌آوری زکات بکنید، زکات رو ندادن، به خاطری که زکات ندادن باشن جنگیدن سر همین قضیه انجاکم فاسقون بنا به انفتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالته. قصه سر بحث زکات بود که پیغمبر ملعون فرستادن برو زکات جمع کن، با اونها یک دشمنی داشت، اونا فهمیدن که آره نماینده پیغمبر داره میاد، هل هل کنون بلند شدن رفتن اصلا دنبال اینا. حالا عربا شادی و خشمشون هم که خیلی ممکنه با هم فرق نکنه، او از دور نکرد بکرد آمدن بکشنش، در آمد به پیغمبر گفتش که اینا میخواستن منو بکشن فرار کردم. پیغمبر گفتن که پاشین جهاد در چیز جمع شید بریم به جنگشون. آیه قرآن نازل شد که اینجا اکن فاسقون به تبعین فتبعین ان تصیب قوما بجهالت فتصبروا علی ما فعلتم نادمین. برید اول تحقیق کنید وقتی آدم فاسقی میاد خبر میده. پس بنابراین خراج جزء وظایف حکومت اسلامی بوده. خب الان هیچ کی نمیره زکات جمع بکنه، الان بالاخره جابی خراج تو حکومت اسلامی شده. آقای قرائتی بنده خدا خودش بلند شده اداره زکات را انداخته، میره صحبت میکنه، زکات جمع میکنه، خرج میکنه، بالاخره خوبی شده. در از اون طرف بعد از امور حکومت اسلامی ایده میگن ها که درش نظارت میکنه، در صورتی که اینها ممکنه که در زمان ائمه علیهم السلام به این صورت نبوده باشه. معلوم نیست در زمان ائمه هر کسی که یک ذره، مخصوصا که اون زمان کنیزا مخصوصا اینجوری بودن که مثلا سرشون رو نمیپوشوندن. حتی عمر داریم که اگر یک کنیزی سرش میپوشونده با او شلاقی داشته میزدش، میگفتش که سرتو باز کن، یه حجاب مال زنای اصلا خدمت شما آزاده است، یه احترام مال زن آزاده است، شما باید معلوم بشه که مردی. حالا در صورت یه بحث مفصل داره سر جای خودش، حالا باید بحث بشه، محل بحث الان ما نیست، ولی نظر مشهور فقها یه بحث قابل دفاع دیگه. حالا یه مقداری یعنی تازه اوایل فقه دیگه، کم کم معلوم میشه که یکی یکی گناه دیگه اینجا جای بحث فقهی آواز فردا نرید انگ بزنه. نه چه کار دارین که کیان دیگه همینجوری اسم میبریم هی ما رو توی مرسه متهم میکنه اسم هم ببریم که اینجا مشهد تهران که نیدادم راحت بتونه حرفشو بزنه، اون درسای تهران بود که آدم راحت حرفشو بزنه. خب بلش کن بریم سر وقت بعدی. اما اصل وجوب الخمس و هو من ضروریات الدین و قد دل علیه قوله تعالی و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و لیتاما و المساکین و ابن السبیل. این آیه آیه خمسه، تنها آیه برخلاف زکات که 40-50 تا شاید بیشتر آیه در قرآن داره، خمس یک آیه در قرآن بیشتر نداره و ما با همون یک آیه الحمدلله حوزه‌های علمیه و حکومت همه چیز چه میچرخونید. آره اصل وجوب خمسه که از ضروریات دین هم هست و قد دل علیه قوله تعالی هر چی که شما به غنیمت میگیرید همش مال خداست، و ان لله خمسه و رسول و لذی القربی. بله بله بین شیعه و بین سنی در مورد مدلولی آیه اختلافه، که سنی ها میگن آقا قبلش هم در مورد بحث جنگ ظاهر و علم و انما غنمتم من شیء، یکی چیه اصلا خدمت شما که آره ای اصلا خدمت شما خم ای خصوص ما را غنیمت جنگی است. مثل اکثر مواردی که ماها با سنی ها سر برداشت از قرآن اختلاف داریم و اکثرا ظاهرا اینجوریه که ظواهر قرآنی که نگاه میکنیم ابتدا میبینیم حق با اوناست، ولی چون ائمه ما اینجوری تفسیر کردن و اونا ائمه ما را قبول ندارن، ما مجبوریم به زور بخوایم بگیم نه این حرفی که ما میگیم مطابق ظاهر ما است. اینجا ما میگیم نه اطلاق داره، انما غنیمتم من شیء اطلاق داره، هر غنیمتی که به دست آوردی قبلش باشه، در فضای جنگ وارد شده باشه، موردش هم حتی ممکنه جنگ باشه، مورد که مخصص نیست، مطلقا داره بیان میکنه. انما غنیمتم من شیء نگفته بود انما غنیمتم من شیء فی الحرب، اگرم میگم انما غنیمتم فی شیء فی الحرب باز ما میگفتیم که آره اینجوری درستش میکردیم، میگم گفتیم فی الحرب از باب اظهر مصادیقشه، ولی شما هر چی پیدا میکنید بعد خمسه شو بدید. و علم انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. آیه روشنه لعوق الخلاف بیننا و بین غیرنا فی عموم الحکم لغیر غنائم الحرب. روایات ما چون آیه رو مطلق تفسیر کردن برای ما قدر متیقن مشخصه که مراد امام مراد خداوند متعال در آیه مطلقه، یعنی انما غنیمتون ولی تو فضا نازل شده باشه، یه همون جایی که ما میگیم که فهم قرآن و تفسیر قرآن احتیاج به داره که حجت بیاد تفسیر کنه. من فسر القرآن به رأی فلیت مقعده من النار، یعنی همین یعنی جایگاهش از آتش قرار میدن، باید حتما بیاد اینجا. لذا ما مشهور اونها که قالن که تفسیر جایزه، میگن بعد از رجوع به اهل بیت. بله اگه ابتداعا بخوای نگاه بکنی، بخوای خودت با عقل خودت نگاه کنی، آخرش میگی بحثان روایی، ممکنه آره اینجوری باشه، ولی ابتداعا اگه بخوای بیاری نگاه بکنی، به اهل بیت استشهاد و همه آیه کردن و در غیر مواد غنیمت هم اطلاق قائل شدن، مطلق فایده مد نظرشونه. بله خلاف بین ما و بین اهل سنت در عموم حکم برای غیر قنابه حرب هست. غیر ما یعنی اهل سنت قائل به اختصاصن و به ذالکه وقت قائل به اختصاص شدن، لا یبقا موردون للخمس فی زماننا، در زمان ما به نظر اونها موردی برای خمس باقی نمیماند، او یقل یا خیلی کم باقی میماند، فی حین ان المعروف بیننا العموم لوجهین. ما دو تا دلیل داریم برای که آیه رو عام میداریم. یکی این که میگیم لغتا غنیمت مطلق فایده است. در این قضیه اهل سنت شاید با ما خیلی اختلافی نداشته باشند، اونها هم قبول دارن که غنیمت مطلق فایده است. غنیمت لغتا تعم مطلق الفائده دون خصوص غنائم الحرب. آقای ایروانی تو پاورقی 3-4 تا آدرس رو میارن، میگن قاموس در ماده غنیمت میگه غنیمت بالکس الفوز به شی بلا مشقت، دستیابی به چیزی بدون اینکه شما مشقت ببرید، یعنی به راحتی چیزی را دستیابی بهش پیداش بکنید. در لسان العرب گفته الغنمه الفوز به شی من غیر مشقت، او هم همینجور معنی کرده، و در کتاب العین هم در ماده غنمه همین رو معنی کرده، همشون میگن به سهولت به چیزی دست یافتن، این رو گفتن ماده غنمه. خب تو زندگی هم هرچی شما به دست میاری، درسته که حالا خیلی زحمت هم میکشی، 1000 تا بالا و پایین هم میری تا یک قرون پول به دست میاری، ولی در مقابلی که خودت میخواستی از ابتدا اینا رو خلق کنی که سخت بود دیگه. مثلا همه اینا رو مطلق فایده های زندگی رو غنیمت برای کنن، مختص به هدیه یا اون مواردی که انسان برای زحمت نکشیده نیست، مطلق فایده فرد نظرشونه. این من نه او که قطعا هم درش هست دیگه، غنیمت در یک آن در جنگ سختیه، ولی برای اصل ساختن یک دفعه شما میری میبینی بنده خدا تو یک روز میزنی میکشیش همه اموالش رو برداشتی بردی، برای تحصیل اموال برای کشتن بابا زحمت کشیدی، ولی برای تحصیل اموال که زحمتی نکشیدی که. یه دفعه میری یه شهر رو شما نگاه کنید، مثلا یک روز میجنگن برای شهر پیروز میشن، تمام شهر رو غارتش میکنن، چقدر چیزی داره یه غنیمت جنگی شامل خود اسرا میشه دیگه، کنیزایی که میگیری، بچه‌هایی که میگیری، همه اینها غنیمتن دیگه. و سیاق لا یدل علی الاختصاص، سیاق دال بر اختصاص نیست، لامکان ایکون ذلک من باب تطلیق کلی علی بعض مصادیقه. یه بحثی هم داریم که آیا اگر یک جمله‌ای در میگن از اف قرائن قرینه سیاقه، اگر یک کلامی در یک سیاق خاصی به کار رفت، آیا این دلالت میکنه بر اختصاص یک کبرای کلی رو در یک سیاق خاصی گفتن؟ میگن سیاق دلیل نیست، چون در این فضا و در بابی که این مساقش مورد نیاز آمدن گفتن، مثل که شما میگی که آقا رفتم یه مقدار آبجو خریدم و یه مقداری ویسکی خریدم، خوردنش حرامه یا حرام نیست؟ بعد حضرت بفرمایند که شراب خوردن حرامه. خب اینجا حکم مطلق دارم میگم، باید که سوال شما از جزئی بوده، یکی سوال از فرد باشه، یا در فضایی که یکی یه گوشه نشسته داره آبجو میخوره میگه آقا الکل ننوش الکل حرامه، او بیاد بگه مراد از الکل خصوص آبجو بوده به خاطری که در این فضا شما گفتی یا تطبیق بر این مستاقش کردی، میگن نه اینجا تطبیق کلیه بر بعضی از مصادیقشه، این مستاقش مستاقی بوده که الان تو آیه قرآن مد نظره، ولی حکم کلی رو بیان کردن. مورد مشابهی هم تو قرآن نداره که به اطلاق اونها بخوام زکات بشه، حالا یکیش مختص بشه یکی دیگه اش تمسک کنیم، ولی اینجا ما همه یک آیه هرچی ما باید پشتش واسه قسم محکمش بکنیم. اصلی که مهم در مقام اینه، نه او که بخوام به الفاظ و اینا تمسک بکنیم، هر روایات الخاصه الاتیه فی ما بعد ان شاء الله تعالی، ما روایات متقن داریم، ادال علی ثبوت الخمس فی موارد اخرى غیر غنائم، در موارد دیگه هم هست غیر از موارد غنائم که قطعا در اینجور موارد خمس ثابت شده، ما به روایات تمسک میکنیم و اون روایات رو در واقع ناخون. خوب دقت کنید، معروف بیننا العموم و لوجهین، این دو تا منظور داره. یا مراد ابتدایی که به نظر میرسه که آقای ایروانی میگه ما یکی اطلاق آیه رو درست میکنیم، یکی به روایات تمسک میکنیم، ولی ممکنه برخی بخوان به روایات هم تمسک کنن، مخصوصا اون روایاتی که امام در ذیل روایات به آیه خمس استشهاد کردن، به وسیله اونها مراد از آیه رو مطلق کنن. این دو تا بحثه ها. یه موقع شما میخوای بگی به قرینه روایات استشهادیه به آیات آیه در معنای مطلق به کار رفته، یه موقع میگه نه آقا آیه استظهار مطلق ازش میکنیم، روایت هم داله و ثبوت خمس در موارد دیگه است. آیه اگرم خمس فقط در موارد، اگر لوفور است که آیه فقط خمس رو در موارد غنیمت میگه، به روایت دیگه مطلب ثابت بود، خمس در بقیه موارد هم ما ثابت میکردیم. یعنی این بحث به درد نزاع با اهل سنت هم میخوره که ما به روایت استشهادی همون تمسک کنیم، مراد از آیه رو بگیم مطلقه. این خودش دو تا بحثه. یه نکته هم داره که بعد اینجا عام فوقانی هم تغییر میکنه. اگه شما بتونی با روایت تفسیریه آیه قرآن رو مطلق بکنی، عام فوقانی شما میشه میشه آیه قرآن، درست شد؟ در صورتی که اگه اینجوری نباشه میشه بعد خود روایات دیگه، نمیشه اگه روایت با هم تعارض کردن بریم به اطلاق مثلا آیه قرآن استفاده بکنیم. خب این هم تمام. اما ثبوت او فی غنائم الحرب، خب یه عده‌ای گفتن که در غنیمت‌های جنگی هم ثابته. ایشون میفرماین قدر متیقن از آیه کریمه همینه، اصلا مورد آیه هم همینه. تا قبلا میگفتن که مصداقشه، حالا میگفتن نه اصلا مورد آیه است، یعنی آیه در خصوص در همین مورد هم نازل شده. ولی مشهور نظرشون اینه که اگر آیه در یک مورد نازل شده بود، یه موقع یه آیه رو میگن یه چیزی مصداق عتم میشه، مصداق عتم میشه مطلبه. خب این روشنه که مصداق نمیتونه اطلاق رو به حرف میریزه. ولی بحثی که اگر آیه در خصوص یه مورد آمد و اینجا داشت، مثلا آمدن گفتن که سوال کردی از شرب مثلا نجس، حضرت فرمودن که از نجس استفاده نکن، درست شد؟ از نجس استفاده نکن. اینجا مورد استفاده که در آیه به کار رفته چه استفاده ایه؟ استفاده خوراکیه. یکی استفاده در نماز نکن، استفاده در خرید فروش نکن. اینجا دیگه اختلافیه که مورد مخصص هست، اطلاق رو از اطلاق میندازه و مقید هست، یا مورد مقید نیست. مشهور نظرشون اینه که مورد مقید هم نیست. درسته که در خصوص این مورد آمده، ولی حضرت مطلقا گفتن استفاده نکن. در مورد استفاده شوربی گفتن، ولی گفتن استفاده نکن. پس این اطلاق داره، بقیه موارد استفاده هم میگه. اگه میگفتن ننوش، میگفت خصوص شورب دارن بحث میکنن. ولی مطلقا میگن استفاده نکن، یه هر نحوه استفاده ای ازش. و اما ثبوت و فی الغنائم الحرب فاول قدر المتنقل من الآیات الکریمه بل ذالک موردها، ای با اطلاقش هم هیچ منافاتی نداره، ولی مورد قدر متنقلش هم همین حربه. و اما اعتبار و اذن الامام علیه السلام، یکی گفته که حتما باید امام علیه السلام برای استفاده از این اذن بدن. اینجا روایت داریم فلانه بدونهی تکونو به اجمعه حاله علیه السلام، چون اگر امام اذن نده همش میشود مال امام علیه السلام. و تدل علیه صحیحة معاویه ابن وحب، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام از سریتو یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم. میگه یک سریه ای، سریه بود جنگایی میگفتن که غالبا خود حاکم مثلا زمان پیغمبر، فرق غزوات و سریه هایی بودی که در غزوه پیغمبر شرکت میکردن، در سریه ها ممکنه پیغمبر شرکت نمیکردن، کس دیگه رو رئیس میذاشتن و میفرستادن. مثلا غزوات پیغمبر کمتر از مجموعه جنگاست، پیغمبر تو 18 تا جنگ زاره همین بوده خودشون بودن، تا اون 96 تا مابقی رو کسی رو امیر قرار میدن، مثلا اینا سریه میشه. این هم سریه همیه، مرادش اینه که امام علیه السلام با اینا حضور نداره، حاکم با اینا نیست. از سریتو یبعثو امام اینها رو میفرسته که برن بجنگن. فیوسیبون غنائم، اینا یه عالمه غنیمت پیدا میکنن. این کیفت و قسم چجوری تقسیمش بکنن؟ حضرت فرمودن که اصلا بذار ببینیم غنیمت دارن تا بعد بحث کنیم که ببینیم تقسیم میکنن یا نه. میفرماین ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیه السلام، اگر به این جنگ رفتن، یعنی جنگ کردن بر این غنائم، اون جنگی که میخوان غنائم رو ازش تحصیل بکنن، جنگ کردن، ما امیرن، یک امیر سرپرستی داشتن که امره الامام علیه السلام، امام امر کرده برو جنگ بکن، یعنی اصل جنگ به اذن امام بوده. اخرج من حل خمس، خمس رو اخراج میکنن، للراهه و للرسوله و قسم بینهم اربعه اخماس، یه پنجم شو ور میدارن برای خدا و برای رسول میذارن، پنج چهار پنجم دیگه‌ش هم بین خودشون تقسیم میکنن. به کیفیت تقسیمی تو کتاب جهاد آمده، هر کسی که خودش پیاده است یک سهم میبره، کسی که اسب داره دو تا سهم میبره و قسط الهازا تقسیمش میکنن. خب قسم بینهم اربعه اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، اگر اینها عرض کنم خدمت شما لم یکونو قاتلو علیه المشرکین، اگر با دشمنا جنگ نکردن، این ظاهرش که اصلا مقاتله نکردن و خودشون آمدن اموال رو تسلیم کردن، درست شد؟ اگر تقسیم تسلیم خودشون تسلیم شدن و اینها جنگ نکردن، فکلو کان کل ما غنمو للامام علیه السلام یجعله حیث احب، هر چرا که به غنیمت گرفتن، این مال امام هر جور دوست داره خرج میکنه. یه نکته ای وسط هست که آیا اینها ملک شخص امامه یا ملک منصب امامته. بعضی ممکنه بگن همه اموالی که مال امامه ملک شخصه، بعضی بگن بعضیش ملکه، بعضی هم ممکنه تفصیل قائل بشن که مثلا ممکنه بگن که فیع و اصلا این اموالی که اینجوری به دست میاد اینا ملک شخص امامه، ولی خمس ملک منصب امامه. حالا دیگه اینها بالاخره یه اختلافاتی هست، لذا اینایی که ملک شخصی باشه، نمونهش هم همین که فدک چون ملک شخصی پیغمبر بود در مصالح عامه مسلمین استفاده نکردن، بخشیدنش به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی پیغمبر مثل اموال شخصی خودشون باش استفاده کردن. پس به نظر میرسه این زمین هایی که بدون جنگ کش میشه، مثل قضیه قلعه خیبر و اینا که فدک درش واقع شد، اینا چون خودشون اومدن تسلیم شدن، اینها چی شده؟ این اموال ملک شخص امام میشه، لذا امام مثل اموال شخصی خودش باش برخورد میکنه، نه مثل اموال بیت المال. حالا این بحث سر الان بحث محل بحث الان ما نیست، ولی بحث مهمه. چی؟ نه اینکه اینا ملک نه، اینا تو کتاب اینا جز بحث فنیه، تو بحث خارج بحث میکنه، لذا اگر خیلی آبش بپردازن که این ملک شخص یا ملک منصبه، تو خمس بحث میکنن، یکی یکی تو فیع هم بحث میکنن، تو انفال بحث میکنن که یه انفال ملک شخص امامه. چون بعضی چیزا مثلا تو همین غنائم میرسیم، تو غنائم یه چیزایی رو قبل از این که غنیمت رو تقسیم میکنن جدا میکنن. خب مثلا اینه که اگر یک کسی با حیله از یک کافر یک اموالی رو گرفته باشه، دزدیده باشه از این کافر در حین جنگ، درست شد؟ تو این کافره برش میگه بالا رو بنام کن، تو اون سرش میبره بالا، کیسه پولش برم داره دبوده که در بود، این اموال ما رو خودشه. اینا دیگه جزء غنایم نیست که تقسیم کنن، اونهایی که توی جنگ اونها ول میکنن به طور مطلق مال عموم مردم، یا اونهایی که بالاخره شهر رو میرن، یه چیزای استثناء شده. یکی از مستنیات هم صفت الملوک، بهترین چیزایی که مال پادشاهشون بوده میشه مال امام علیه السلام، کنیزای مخصوص پادشاه، اسبای مخصوص پادشاه، چادر درجیه که مخصوص پادشاه، بالاخره هر چیزی که در شأن او حاکم کفر بوده، حالا اینها میگن در شأن حاکم مسلمینه، به حاکم المسلمونا میرسه، اینا جزء اموال شخصی میشه، یعنی اینا ملک منصب نیست، به نظر میسه ملک شخصه. زای امام به کسی که دوست داره میتونه اینا رو ببخشه، لازم نیست مثل اموال در منافع مطلق مسلمین استفاده کنه. اونها هم بحث میشه که آیا ملک شخصه یا ملک منصبه، یه چیزایی رو داریم. خب فإن الشرطية، خب حالا یه بحث اینجا هست که توی روایت یه دقت کنید، روایت یه صدر داره یه ذل داره، در صدر روایت حضرت قتال مع امیرین رو بحث کردن، در ذیل روایت عدم قتال رو بحث کردن، قتال بلا امیرین رو بحث نکردن، درست شد؟ ایشون میفرماید به قرینه مقابله و یکی در شق اول قتال مع امیرین رو امام گفتن، معلوم میشود که قتال بلا امیرین مثل همین ذیله، مثل لم یقاتلویه، یعنی اگر قتال بلا امیرین هم کرده باشن، بدون اذن امام اگه آمدن قتال کردن، بدون امیرین که معزون از امام باشه قتال کردن، اینم مثل همین ذیله، در واقع مثل که اصلا قتال نکرده باشن، ظاهرش یکی و الا وجهی نداشت. اگه میخواد حکمش مثل حکم بالا باشه و ملاک سر قتال و عدم قتال بود، قتال میکردن مال امام علیه السلام بود، مال خودشون بود، قتال نمیکردن مال امام علیه السلام بود، وجهی نداشت بگن قتال مع اذن امام باشه، مگه امیری که اذن داده باشه امام، لازم نبود او قید بزنن. فقط یه احتمالی مثلا هست که دیگه اینو باید بگیم فقهیاً ما مندفع می‌دانیم، ممکنه خب سه تا حکم باشه، ممکنه قتال مع الامام، قتال مع اذن الامام مار خودشون، بدون قتال مار امامه، قتال مع بدون اذن اگر باشه این مال کی باشه؟ این مال مسلمونا باشه،
این ولی ذکر نشده باشه، ما رو مطلق مسلمان باشه، ما رو گیرنده ها نباشه. نه، ولی چون فقهیان همچی احتمالی رو نمیدیم. در زمین های اختلافی هست. چرا؟ در زمین اگه، ولی اون زمین هم که دارم میگن زمین مفتون انوطن، باز به اذن امامه، اگر نباشه ملک امامه. چون فقهیان یه احتمال رو نمیدیم، دیگه این شق دوم رو هم، شق وسطی هم که در روایت تصحیح نشده، حکمش رو به همین قسم ذیل روایت و شق ذیل روایت که تصحیح شده حکم شما ملحق میکنیم. ولو لم یکونو قاتلا علیه المشرکین کان کل ما غنموا للامام علیه السلام یجعله حیث احب فان الشرطی الاولا تدل به مفهومها علی المطلوب. مفهومش دلالت میکنه، چون روایت میگه اگر قتال مع الاذ کرده باشن ما رو خودشونه، پس معلوم میشود که خودشونه و باید خمس بدن. پس معلوم میشه اگر قتال مع الاذ نکرده باشن، غنیمتی که خمس باشه درش نیست، غنیمتی که خمس باشه درش نیست. خب آقا سوال، شما بیا اینجوری بگو که خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ عرضون خدمت شما، این اموال مال کی میشه؟ خوب گوش کن، این اموال مال کی میشه؟ در اینجور موارد اگر به این صحیحه که ما گفتیم استشهاد کردید و گفتید اینجا اینها مال امام میشود، که خب مال امام میشود. اگر نگفتیم مال امام میشود، که تو آمد اشکال کرد گفت نه آقا، بالاخره این اموال رو دلیلی نداره که اگر بدون اذن امام رفتن جنگیدن اینا رو شما به امام بده. این دقیقا میرسید یه نفره حق جنگ نداره، شما حالا رفتن جنگیدن، این مثل که شما بده اموال کافر رو بدرزید. غیر از این ممکنه میده اموال کافر رو بدزدی، مگه کسی بره اموال کافر رو بدزده ملک خودش نمیشه؟ میگن چرا ملک خودش میشه. خب بگو همه حکم داره، الان از خارج میگم، اگه بگیم حکم داره اینجا تمسک میکنیم باز به چی؟ به اطلاق آیه غنیمت، ولی از باب معونه غنیمت، نه به عنوان غنیمت حل، از باب مطلق معونه و مطلق فائده. تفاوتش با غنیمتی که غنیمت احکام خاص خودش رو داره ها، در غنیمت خرج بردن و آوردنش از خود غنیمت برمی‌دارن، مثل که این مدتی اسرا رو باید بدن، صفش مال امام علیه السلام، غنیمت یه سری آثاری داره برای خودش. ولی اگر آمدیم و خمس از باب مطلق فایده بود، نه از باب مطلق فایده، آثار مطلق فایده داره. یه اثر مهمش اینه که در مطلق فایده شما تا یک سال چی داری؟ بگید فرصت داری تا خمس بدی، یعنی تو یک ساله استفاده میکنی، اگر چیزی مازاد شد خمسشو میدی، درست شد؟ ولی اگر غنیمت غنیمت حربی باشه، اول باید خمسش جدا کنی بعد اصلا تقسیمش بکنی. یک ثمره خیلی مهمه بین این دو تاست. یعنی اگه گفتی از اموال امام، از اموال امامه. کسی اگر نگفت، از خارج میگم، کسی نگفتی از اموال امامه، ملحق به ذیل نکرد، گفت آقا روایت دو دسته رو حکمش مشخص کرده، دسته ای که جنگ بکنن عرض کنم خدمت شما به غیر اذن امام باشه، چی؟ لم یقاتلوا علیه المشرکین، اصلا جنگ با بر غنیمت، جنگ با مشرکین نکردن، غنایم رو به دست آوردن، اینا همش مال امام، به اذن امام رفتن گرفتن غنیمت شرعی، آثار غنیمت شرعی باره، بدون اذن امام رفتن جنگ کردن اموال رو گرفتن، حق جنگ نداشتن، ولی اموالی که گرفتن از باب مالکیت عمومی که مالک میشن. این خمس داره نداره میگیم بله خمس داره، از چی باب خمس داره؟ از باب انما غنمتم، از باب مطلق بحر ففائده، نه از باب غنیمت جنگی. خب ثمرش کجاست؟ ثمرش اینه که او خواص غنیمت جنگی رو نداره، غنیمت جنگی رو شما باید حتما همون اولی که میگیره تخمیسش کنی و یه آثار خاصی برش باره، مثل صفتش مال ملوک، مال حاکم اسلامیه و چند تا حکم دیگه، درست شد؟ ولی اینها یا اونجا باید به صاحب اسباب دو تا تقسیم بکنی، اینجا یکی تقسیم بکنی، ولی اونجا اینجوری نیست، اونجا باید مساوی تقسیم بکنی، ولی اینجا هر کسی هر چیزی اموال رو بره ورداره برداشته دیگه. اگه 20 نفر با هم دیگه رفتیم جنگ کردیم، یکی زرنگی کرد مال بیشتری رو رفت تملک کرد، یکی مال کمتری رو تملک کرد، مال کمتر رو تملک میکنه، من یه ملت که تملک کردم مالک میشم، شما 10000 تومان رو، هیچ دلیلی نداره که بعد بیایم با هم تقسیم کنیم. ولی غنیمت جنگی بین همه باید تقسیم بشه، هر اسبی یک سهم میبره، هر آدمی هم یک اسبی یک سهم میبره، حتی بعضی گفتن 3 تا 4 تا اسب مگه بیاره بازم یک سهم میبره، تعدد نمیشه، حتی اختلافی قیلی هم هست که اگه چند تا اسب بیاره چند تا هر اسب یک سهم میبره. خب هادا تمام کلام در این بحث. و اما تقیید به اصل ظهور، اگه تو روایت آمدیم گفتیم که حتما باید اصل ظهور باشه، اگر ای به اذن امام باید حتما در زمان حضور امام علیه السلام باشه، فلعن القدر المتیقن من صحیحه معاویه السابقه، اصل ظهوره، چون حضرت اونجا آمدن گفتن که
امیرن امره الامام علیه السلام. خب امام باید باشن تا یک کسی رو اذن در جهادش بدن. اگه زمان امام علیه السلام نباشه، مثل زمان الان ما که اذن معنی نداره، اگه رفتیم تو جنگ گرفتیم چی؟ ولا اطلاق لحال غیره. این فرض روایت در بر نمیگیره و معهو یتمسک به اطلاق آیت الغنیمه فی عصر الغیبه. اینجا خوب مثل همین بحثی کردم توضیح دادم که در روایت توضیح دادم که اینجا میگیم آقا روایت فقط آمد خاص زمان حضور امام علیه السلام رو گفت. در زمانی که امام علیه السلام حضور نداشته باشه چی؟ در زمانی که امام زمان حضور نداشته باشه روایت دربرش نمیگیره این فرض رو. خب این فرض میشود چی؟ این فرض میشود زمانی که امام حضور نداره اگر رفتن مالی رو گرفتن، این حکمش میشود تحت اطلاق، اگر به زید روایت نباشه تحت اطلاق ادله خمسه دیگه. با این تفاوت که از باب غنیمت جنگی حساب نمیشه، از باب مطلق معونه فایده حساب میشه که بعد معونه سنه رو کسب کنه آخر سال میتونه بده با هم خصوصیات خودش. ولا اطلاقا، پس ولا اطلاق لها، روایت اطلاق برای غیر عصر حضور نداره چون اذن امام علیه السلام رو میگه و ظاهر اذن امام میگه که در زمان حضور باشه. و معهو، حالا که روایت مختص به عصر حضوره، برای غیر عصر حضور چه کار میکنیم؟ به تمسک به اطلاق آیت الغنیمه فی عصر الغیبه. دیگه اینجا نمیتونیم تمسک کنیم بگیم اینها غنیمت حربیه. پس درسته که تو غنیمت حربی آمدیم گفتیم فی عصر ظهور باید باشه، در غیر عصر ظهور خمس داره، ولی تحت این مطلق نیست، تحت اون آره، تحت اون عنوان بعدی که بعدا ذکر میکنه. چی؟ بله دیگه، اگه از باب مطلق فایده شد بعد یک ساله. اگر اون یک تقریب من گفتم که آقای ایوانی که نمیگه، گفتم یک وجهش یه که چون ایشون آمدن گفتن که روایت دو شقه داره مطرح میکنه دیگه، آقای ایوانی میگن روایت دو تا شقه مطرح میکنه، یه قاتلو علیها ما امیرن یبعث الامام، یکی لم یکون لم یقاتلو، فرض عدم قتل داره میگه. این فرضی که خوب دقت کنید، ما چه آمدیم گفتیم در فرض عدم قتل احتمال گفتیم احتمال دیگه ای نمیدیم، چون احتمال نمیدیم ما رو بقیه مسلمان ما رو همه مسلمان ها بشه. خب احتمالی که ما رو همه مسلمان ها رو نمیدیم، اینجا جوابش رو گفتم که احتمالی که ما رو خودشون باشه، مثل مواردی که چیکار بکنن بخوام برن بجنگن، آقای ایروانی اینا رو مطرح نمیکنن، ولی از خارج میشه گفت آقا این مثل من، مگه شما نمیگه اموال کفار بر بقیه مباحه؟ درست شد؟ جنگ باهاشون حرامه، حق جهاد ابتدایی نداشتیم، حق نداشتیم بریم جنگ بکنیم، در این که به اونها اعلام جنگ کردیم معصیت کردیم، ولی کشتنشون اشکال داره؟ نه، به خاطر کشتنشون که نباید دیه بدیم، مخصوصا که در تحت ذمه معاهد نباشن. درست شد؟ با همون شرایط خودشون. خب تحت ذمه نیستن، معاهد هم نیستن، کشتنشون هم که جایزه، گرفتن اموالشون هم که جایزه. خب اموالشون رو میگیریم، هر چی گرفتیم میشه مثل غنیمت. اگه میرفتی یواشی که از خونه یه کافری یه چیزی میدزدیدی، جزء غنیمت جزء درآمد زندگی نبود؟ چرا مثل درآمد زندگی بود؟ ها؟ کافر حربی مراد هر کافری که اهل ذمه نباشه حربیه، حواستون باشه. کافر حربی در اصطلاح فقه شیعه به معنی کافری که در حال جنگ ما باشه نیست، هر کافری که اهل ذمه نباشه و معاهد نباشه میشه کافر حربی. معاهد با پیمان امنیتی با مسلمان امضا نکرده باشه. حالا این بحثه که آیا حکومت اسلامی همین مثلا قراردادهای روادید که میبنده، آیه سیستانی خیلی‌ها میگن شما وقتی رفتی اونجا گذرنامه گرفتی، با گرفتن گذرنامه تعهد کردی به قوانین اونا پایبند بشی، پس نباید بری اموالشون دزدی کنی، چون یعنی با همون گرفتن گذرنامه تعهد کردی، بعد به تعهد چیکار کنی؟ پایبند بشی. مثلا که یه عهد یک طرفه هم نیست قراردادها، چون شما در مقابل جوازی که برای ورود به کشور گرفتی در مقابلش تعهد کردی که پایبند باشی، اونا ویزا دادن به شما در مقابل پایبندی شما. بعضی وقتا اصلا وهن اسلامه، اگه یه جایی مسلمان قرار باشه همش برن مال کفار رو بدزدن، اصلا میگن شغل مسلمان چی شغل شد دزدی، اینکه وهن اسلام میشه از این باب اشکاله. ولی اگه حالا هیچی پیش نیاد، یه کشوریه شما قرارداد نبستی، اصلا شما مطابق قرارداد نه، شما قاچاقی رفتی تو کشور، حالا یه جایی رفتی یه جزیره پیدا شد با یه کافر افتادی و که هیچکی نمیبینه و یه سری اموالی هم داره و حالا زدی کشتی و اموالش رو برداشتی، هیچ اشکالی نداره. خب چی؟ ایشالله که گرفته دیگه، شما سوال خود تو پرسید.
چی؟
که
چون دزدی نیست دیگه، فرق
دزدی نیست، دزدی هم غنیمته دیگه، نسبت به کافر دو. آره دیگه میشه بقیه مردم میگه زحمت کشی میشه مسافر کشی کرده باشه توی کشور خارجی. چجوری اگه مسافر کشی کنی ازشون مزد بگیری مزدت میشه درآمد سالانه، اینم دزدی هم بگردی میشه درآمد سالانه، یعنی مالک میشی. به قصد تملک اگه ورداری مالک میشی دیگه. شوخیش خیلی بدتر از اینکه این چکای مسلمونا رو حیادت اولیه کنی که نیست که. خب بگید. ها این به شما راست توضیح ندیدم، این مال کلاس قبل بوده. خب
دیگه
الان
داره جهاد
میکنه
توی جهادگرش
داره مسیحیت میکنه. حالا دیگه اگه این دیگه بحث نکن، این بحث دیگه دیگه. الان ما کتاب جهاد نداریم، کتاب جهاد باید بخونیم. آره این بحث نکن. این که در چه زمان شما فرق داره جهاد ابتدایی کنی، اون فرض جهاد ابتدایی اختلافیه. مشهور نظرش که جهاد ابتدایی منوط به حضور امام علیه السلامه، حتی حضرت امام برای فقیه قائل اذن جهاد ابتدایی رو جزء ولایت فقیه قائل نبودن، ولی یه جزوه همون اوائلی که مرجعیت حضرت آقا مطرح شد، من یه جزوه دارم 40 50 تا توش استفتاء کوچیک نوشتن، اونجا توش سوال کردن که آیا ولی فقیه حق جهاد ابتدایی رو داره؟ ایشون فهمودن بله فقیه حق جهاد ابتدایی رو داره، یعنی میتونه بگه آقا برید کشورگشایی بکنید. اگر حق داشته باشه خب در اصل غیبت هم قائله. ما الان به این فعلا کار نداریم که هر جایی که امکان داشته باشه دیگه. بعد ببینیم اون آثار هم مترتبه یا آثار مترتب نیست. ممکنه بگن جهاد ابتدایی هست ولی غنیمت ها نه، غنیمت ها معصوم خدمت شما غنیمت شرعی حساب نمیشه. هر بحثی سر جای خودش. الان ما از حیث خمس بحث مراد اذن دیگه، چون اصلا جنگ بدون امیر که معنی نداره. معنی نداره که 40 نفر با هم دیگه پاشیم باشیم بریم بجنگیم. یه فرمانده میخوام.
امیر هست اجازه جنگ نمیده. یه ثانی.
نه، امیر اذن نباید بده. امیری که معزون از امام باشه.
ها. میخوام بگم که این عدم اجازه امام تو ظهور باشه یا غیبت باشه فرقی نمیکنه.
تفاوتش اینه تو زمان غیبت چجوری میخوای احراز کنی؟ که امام زمان گفتن نشد دیگه، امام نیست دیگه، فرض اختلافه. خواهی اجازه نده پس نیست دیگه.
خب دقیقاً مثل همون که امام هستن اجازه نده.
نه نشد، نه امام نداره فرق نمیکنه. امامم باشه اجازه نده، روایت نسبت بهش ساکته. آره آره، حکم زمان غیبت روایت فقط داره فرض اذن امام رو میگه. اذن امام مختص به فرض ظهوره، فقط فرض ظهوری که امام اذن داده باشه مطرح میشه. در فرض غیبت که کلن اذن امام منتفیه، یا فرض زمان ظهور که اذن امام اصلا خدمت شما صادر نشده باشه، روایت نسبت به ایتیکه ساکته، روایت ایتیکه رو بیان نمی کنه. میگه اگر در زمانی که خود امام باشه بدون اذن امام برید جنگ، چه اصلا قتال نکنید، همش مال امامه. درست شد؟ در زمان ظهور امام بدون اذن برید، یا اصلا زمانی که امام نیست که علل قاعده بدون اذنه، روایت ساکته. به اطلاق ادله خمس تمسک میکنیم، به اطلاق آیه غنیمت تمسک میکنیم، ولی به اطلاق آیه غنیمت از باب غنیمت جنگی نیست، از باب غنیمته. مگر عرض کنم مرادشون اینجوری باشه که به اطلاق عرض کنم آیه غنیمت جنگی در اصل غیبت استفاده بکنیم. از این باب که بگیم روایت دو شق داره در عصر، ولی خب مخالف فتوایی که اونجا برشون دادن ها، چون بالا آمدن گفتن غنیمت فقط در فرض کجاست؟ بگید در عصر حضوره. ایشون آمدن گفتن در عصر حضور نباشه غنیمت جنگی نیست. منم اینجوری برای شما تقریب کردم، ولی یک ظاهری عبارتشون داره که خلاف مقصودشونه. ظاهرش یه که به اطلاق آیه تمسک میکنیم برای اثبات غنیمت جنگی. آیه جنگی آیه مطلق بود، گفت انما غنیمتم من شیء. درست شد؟ روایت در عصر حضور مختصش کرد به اذن امام، در غیر عصر حضور میگه آقا به اطلاق تمسک میکنیم دیگه. روایت در عصر حضور تخصیصش داد، در غیر عصر حضور که مختصه دیگه، مطلقه، به اطلاق تمسک کنیم. ولی اگه به اطلاقش تمسک کنیم بعد نتیجه بشه که در غیر عصر حضور هم اذن امام لازم نیست، ولی غنیمت جنگی هم هست. ولی ایشون اول اینو نگفتن، گفتن که اذا کانت به اذن الامام و الا کانت به اجمعها لهو لو کانت الحرب فی عصر الحضور. خب البته اینجا هم گفتم مگه این لو کانت به همین تیکه بزنیم، این عبارت چه مقدار مجمله. خوب گوش کنید، این لو کانت فی لو کانت الحرب فی عصر الحضور رو ممکنه بزنیم به اصل بس، یعنی اذا کانت به اذن الامام فی اصل الظهور، این بسه. ولی ایشون ظاهر عبارتشون ممکنه اینجوری توضیح بدیم، میگن که اگر حرب در عصر ظهور باشد، اگر حرب در عصر ظهور باشد و الا یعنی بدون اذن امام باشد، کانت به اجمعها حالا همش مار امامه. ولی اصلا در عصر غیبت مسئله رو بیان نکردن. در اصل غیبت حکم رو بیان نکرده. ناکنید ایشون از آخر این رو گفتن، میگن غنائم الحرب اذا کانت به اذن الامام باشد، اگر به اذن امام باشد درست شد، و الا اگر به اذن امام نباشد کانت به اجمعها لهو، همش مار امامه، لا کانت العرب فی اصل حضور. حالا اگر به اذن امام نباشه در اصل ظهور هم نباشه، اینجا چی حکمی براش دارن به یه بارت جاری میکنن؟ هیچ، مسکوته. ممکنه بگیم که آقا مرادشون اینه که نه اینجای هم غنایم حربه، ممکنه بگیم نه جزو معونه سنه هست، این بستگی داره. اینجا هم هیچ کدوم توضیح نمیدن، میفرماین که و الا ولا و معهو یتمسک به اطلاق آیت الغنیمه فی اصل الغیبه، به اطلاق آیه غنیمه، به اطلاق آیه غنیمه از باب مطلق افاده یا به اطلاقش از باب غنیمت، شاید مرادشون هم به اطلاقش از باب غنیمت باشه. یعنی چی بگیم؟ خب یکم فتوا یکم بد در میاد، که یعنی این که غنیمت زمانی که امام باشه حتما باید به اذن امام باشه، اگه به اذن امام نباشه مال امامه، ولی غنیمت در زمان عصر غیبت نه، به اذن امام هم لازم نیست، غنیمت جنگی هم حساب میشه، احکام غنیمت جنگی هم داره که این خیلی بده.
نوشته ایرانی
و عکس ظهورش همه کلان دارم میگم.
خب
آیه غنیمت ایشون گفت قدر متعقل از آیه غنیمه مال غنیمت جنگیه. خب از این برم بود ایران بذار کنارش. اطلاق آیه غنیمت جنگیه. درست شد؟ اطلاق داره قدر متعقل. آیه غنیمت جنگیه. درست شد؟ اعتبار اذن امام رو روایت در خصوص عصر حضور اثبات میکنه. یعنی مرادشون اینه. اطلاق آیه میگه مطلق غنیمت در هر زمانی غنیمت جنگی خمس داره، درست شد؟ روایت میاد میگه در خصوص عصر حضور و ظهور امام علیه السلام اذن نیازه، همین رو تخصیص میزنه، در مابقیش تحت اطلاق خودش باقی میمونه.
اصلا اطلاق آیه
یعنی که هر غنیمتی رو دست بیاره؟ نه، آیه فعلا داریم توی بحث استفاده، حواست باشه توی یکی اولیم، درست شد؟ ثبوتو فی الغنائم الحربی، درست شد؟ الان تو ظهورش تو غنایم حرب، تو غنایم حرب، غنایم حرب قدر متعقل از اطلاق آیه است. پس آیه اطلاق داره مال مطلق غنایم حرب. روایت در خصوص اصل حضور امامش میگه باید اذن باشه. در غیرش تمسک مونیم به اطلاق، میگیم اینا هم غنیمت حرب هست. این نبرای مبنایی که آیه ایروانی میخواد درست بکنه در مقام، میگه اختصاص روایت فقط تو حصه خاص خارجش میکنه، این میشه تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، یا حتی شبهه مصداقی هم میشه در نظر بگیریم. روایت داره چی میگه؟ روایت داره میگه که همه افراد اکرم العلماء، میگه همه علما وجوب اکرام دارن، بعد میاد میگه لا تکرم الفساق منهم، درست شد؟ ما نمیدونیم که مراد از فساق منهم فساق فقط گناهان کبیره است، فقط گناهان کبیره است، یا کسی گناه صغیره انجام بده فاسقه. میگیم چی شده؟ میگیم قدر متیقن چی خارج شده تو قرینه مخصص منفصل. میگیم که قدر ظهور در همه علما شک گرفته، بعد شک میکنیم که چیا خارج شده، قدر متیقن گناهان کبیره به عنوان فاسق خارج شده، مابقیش مشکوک تحت اطلاق دلیل عام باقی میمونه. اینجا هم آیه غنیمت همه غنیمت ها رو در بر میگرفته، روایت در خصوص زمان ظهور اذن رو شرط میدونه، در غیر موارد شک میکنیم اذن شرط یا شرط نیست، به اطلاق آیه تمسک میکنیم. پس بنابراین با این تعبیریشون میشه ایران فهمید که غنیمت در همه جا ثابته جز در زمان، مکن عبارتشون هم به همین میخوره که اینو بگن یجب الخم فی سبعه اشیاء غنائم الحرب. حالا کجا؟ در واقع اینجوری باید میگفتن اذا کانت به اذن الامام فی اصل ظهور، زمانی که در اصل حضور ظهور، عرض کنم خدمت شما آره به اذن، ولی مشکل شده که مطلقا گفتن اذا کانت به اذن الامام، بعد تو و الا میگن و الا کانت به اجمع حاله، وگرنه همش میشه ماره بنده خدا ماره امام علیه السلام لو کانت الحرب فی اصل ظهور، یعنی بدون اذن اگر در اصل ظهور باشه مال امامه. خب بالا به شما مطلقا گفتی به اذن امام باید باشه، اگه در غیر عصر ظهور به اذن امام نباشه چی؟ دیگه چیکار کنیم؟ خب دیگه این درس دیگه نمیخوره دیگه. ها دیگه بین مثلا قرینه این میگم یه عبارت بالاخره مجمل دیگه.
غیر عصر ظهور چیکار
کنم؟ خب بالاخره اذن امام نمیگیرن. اذن امام نمیگیرن. حکم چیه؟ غنیمت میگیرن که حکم اینجا چی شد؟ حکم ایشون مجمل مثلا ایشون چی میخواد بگه؟ هر دو تاش میشه توجیه کرد. اگر بخواد بگه که غنیمت جنگیه، به اطلاق آیه در مورد غنیمت جنگی استفاده میکنه. به همین تعبیر گفتم که بگیم آقا در ما ادای مخصص به اطلاق عام تمسک میکنیم. اگر ایشون اینو نگه، خوب گوش کنید، اگر میخواد اینو نگه یه بحث دیگه پیش میکشیم، میگم آقا روایت به طور کلی اذن امام شرط دونسته، پس در زمان، خوب گوش کنید، اذن امام شرط دونسته، او تقریب دوم که اول ذکر کردم، امام در زمان جنگ گفتن کلن اذن امام شرطه. حالا اذن امام در عصر حضور اگر باشه که لم یقاتلو قتال نکردن یا از امام اذن نگرفتن، خب این قدر متعقل ماره کیه؟ به خاطر روایت میگه ماره امامه. اگر نباشه چی؟ اگر نباشه اطلاق آیه تخصیص خورد، حکمم ثابت نشد. اصل اذن معلوم شد که اذن شرطه، پس دیگه چون اذن شرطه این غنیمت جنگی حساب نمیشه. از اون طرف هم روایت مشخص نکرده که مال امامه، پس به اصول اولی رجوع میکنیم که مال خودشونه. حالا که مال خودشونه، از باب اطلاق آیه نسبت به مطلق غنیمت باید برشون چیز کنیم، باید برشون خمس بدیم. این دو تا تقریبه، چون ایشون موردش مشخص نکرده دقیقا مدعاش چیه، ما هم هر دو تا رو تقریب کردیم، خیلی مشخص نیست مدعاش چیه. بنابراین میشه که در زمان غیبت مال امام نیست، مال خودشونه. ظاهر روایت هم همین، چون روایت میگه که یبعث حال امام فیصیبون غنائم کیفه تو قسم، حضرت تو این مورد میگن باید تقسیم کنی و این غنیمت حساب میشه. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، حالا قاتلوا علیها ظاهرش به خاطر قاتلوا علیهای بالا میخوره، اصلا قاتلوا علیها یعنی قاتلوا بر غنیمت. اگر بالا قاتلوا علیها نذاش میگفتیم قاتلوا علیها یعنی قتال بر غنیمت با اذن امامی که حتما این خصوصیات هم داشته باشه، یعنی اون خصوصیات هم توی علیها چیکار میکردیم؟ اشراب میکردیم. ولی مشکلی که نمیشه خصوصیات اینجا اشراب کرد، چون بالا امام فرمودن قاتلوا علیها، تو بالا قاتلوا علیها رو داشتن، قاتلوا علیها اونجا دیگه نمیخورد به این خصوصیات، میخورد قاتلوا علیها بر اصل خود جنگ. این قاتلو علیها یعنی برای به دست آوردن غنیمت، علیها یعنی غنیمت، قاتلو بر غنیمت بالا گفتن ما امیر امره الامام علیه السلام، پایین هم میگن لم یکونو قاتلو علیها، یعنی که اصلا مقاتله نکردن، یعنی که میگیم لم یکونو قاتلو علیها مع این شرایط خصوصی ها. دیگه اصلا مثلا فرض عدم قتال رو حسد دارن مطلقا، مثلا اصلا فرضی که جنگ نشده، اصلا نه دیگه، جنگ نشده که جنگ نشده دیگه، جنگ نشده هر چی باشه مال امامه، اذن عدم اذن فرق نمی کنه. امام فرستادین داره اونجا جنگ نشده، بالاخره اینا با اذن امام رفتن، نه بدون اذن برن مطلقه، الا میقاتلوا علیه، اصلا جنگ نکردن، هر چی بدون جنگ دست بیفته چی به اذن بدون اذن مال امام. نه دیگه، نه نه نشد، نشد، نشد دیگه، اصلا کلن اگر هرچی کفار تسلیم بکنن اینا نرفتن تحصیل کنن، شهر اونا ول کردن، همین که شهر ول کردن اموال مال امامه، درست شد؟ یه قاعده کلیه، هر وقت کفار آمدن گفتن تسلیم، تسلیم موضوعیه که اموالش مال امام علیه السلامه، شما وقتی میده از کافر میدوزی چیزی که نکرده که، تسلیم تو که نشده اموالش رو بیاد تقدیم بکنه که، اگه کفار خودشون اموالشون رو تقدیم کردن مال امامه، ولی اموالش رو تقدیم نکرده، شما رفتی جنگ کردی به زور ازش گرفتی دیگه صدق نمیکنه که اموال، ولی توی جنگت اذن امام هم نگرفتی، فرض ظهور هم نبوده، نه مشخص آقای ایروانی مد نظرش توی حکم چیه و به هر دو تا وجه هم قابل توضیح با همین توضیحاتی گفتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.